بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرضم محضرتون که یه روایت بخونیم بعد درس شروع کنیم. دیرم داریم شروع میکنیم و 10 دقیقه دیر داریم شروع میکنیم، یعنی من 10 دقیقه از اومدم رفقا. عرضم به محضرتون روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست در حکم نحس البلاغه که حضرت می فرمایند خالط الناسه مخالطتن ان متتم معها بکوا علیکم و ان عشتم معها حنوا الیکم. به گونه ای با مردم مخالطت و معاشرت کنید که اگر بمیرید برای شما گریه کنن و اگر زنده بمونید اشتیاق به شما داشته باشن و دلشون خلاصه پر بزنه که شما رو ببینن. عرضم به محضر کنید، این عنوان خب یه دستور عامی است که حضرت به همه دارن میفرمان، ولی من یه آسیب اشاره بکنم که متاسفانه یکی از عیوبه که بعضی از ما طلبه ها داریم، کم هم نیست بین ما، زیاد شیوع داره، با مردم خوب معاشرت نمی کنیم. یه معاشرت های خیلی کم خرجی که آدم با یه کسی خوش و بش بکنه، یه روی خوشی نشون بده، گرم بگیره، یه تعارفی بکنه، اینا خرج نداره، هزینه نداره، ولی میتونه اینها مردم رو عاشق ما کنه، شیفته ما کنه. دریغ میکنیم بعضی وقتا و عذرخواهی میکنم، برعکس به جایی که مردم شیفته ما بشن برعکس تنفر پیدا میکنن. با همین حسن خلق و با همین حسن معاشرت چقدر میتونیم مردم رو جذب به خودمون بکنیم، جذب به دین خدا، خودمون که ارزش نداریم که، جذب به دین خدا کنیم. بالاخره ما متلبس به این لباس هستیم، عرض کنم به محضرتون که طلبه هستیم، منتسب به دین هستیم. هرچی حسن خلق داشته باشیم، حسن معاشرت داشته باشیم که مردم بیشتر علاقمند به ما بشن، علاقمند به مای شخصی نه، به مای عنوانی علاقمند به ما بشن، به نفع دین داریم کار میکنیم، تبلیغ داریم میکنیم. خرجی هم نداره، اصلا خرجی نداره. با حالا آدم وارد مغازه میشه یه سلام علیکی گرم بکنه، وارد نونوایی میشه یه سلام علیکی گرم بکنه، خسته نباشید بگه، هیچ اتفاق نمیفته. حالا توی صف مثلا یه نفر میخواد عجله داره، آدم تعارف کنه، شما بفرمایید جلوتر، اینا هیچ خرج نداره، هیچ هزینه هم نداره، خیلی کم هزینه است، در حالی که اگه اینا رو انسان مراعات بکنه میتونه محبوب القلوب بشه و همش هم به قصد قربت، نه برای خودمون. ما نمیخوایم برای من شخصی که مهم نیستم، مهم اینه که بالاخره ما الان معنون به یه عنوانی هستیم که اگر خدای نکرده یه جوری عمل کنیم که از ما زده بشن مردم، از اون عنوان زده میشن، این خیلی چیز خطرناکیه. لذا باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم توی معاشرت هامون یه معاشرت گرم و سازندهی بین مردم داشته باشیم. حالا شما فعلا مدرسه ای هستید، کمتر اون دوستانی که بیرون رفت آمد دارن، عرض کنم با مردم معاشر هستن، همسایه دارن، اینا رو بعضا ما بدجور غفلت داریم از مثلا از همسایه. خیلی عجیب، ما طلبه ها توی لاک خودمون هستیم، کار به کار دیگران نداریم. این خیلی اشتباهه. با همین معاشرت ها چه بسا اگر ما معاشرت های درستی داشتیم با مردم غیر طلبه‌ای که تو محیطشون داریم زندگی میکنیم، ما هم با اینا معاشرت درستی داشتیم، چه بسا این همه مفاسدی که داره دیده میشه توی شهری مثل قم به خاطر رودرواسی ما هم که بود، خیلی از اینا رو انجام نمیدادن مردم، مراعات میکردن. خدا انشاءالله بهمون توفیق بده که این توصیه حضرت رو گوش بدیم. خالط الناس مخالطتن ان متتم بکوا علیکم و ان عشتم حنوا الیکم. عرض به حضورتون که آقای رضایی هم نیستن، خدا بد نده، بحثمون رسید به اینجا که بله، توی اون روایت فقیه، مرسله فقیه که اولین روایتی بود که مرحوم شیخ فقیه ما توی ادله مانعه مطرح کردن، حضرت فرمودن به اون ماشته، فرمودن که بله لا بأس بکسب الماشته مالم تشارط و قبلت ما تعطا، مادامی که مشارطه نکند و هر چی بهش بدن قبول بکنه. خب از این روایت مرحوم شیخ میفهمونه که این دلت علا کراهت کسب الماشطه مع شرط الاجرت المعینه، اگر مشارطه بکنه کسبش کراهت پیدا میکنه. از اصلا لا بأس به کسب الماشطه مالم تشارط، مفهومش اینه که اگر مشارطه بکنه فیه بأسون. حالا این فیه بأسون هم بحثش چجور بحثی هست، بحث کراهی هست یا بحث تحریمی هست، مفهومش میشه فیه بحثون دیگه. بحثش آیا بحث کراهی هست یا بحث تحریمی، امکان داره کسی بگه که فیه بحثون ظهور در حرمت نداره، میسازه با این که این مبغوضیت داره، مبغوضیت هم جامع بین کراهت و حرمت، لذا ما شک داریم در این که آیا تکلیف اینجا هست یا نه. طبیعتا نسبت به تکلیف که وارد بشه از حرمت براعت جاری میکنیم، تاش کراهت میمونه. خب امکان داره این بیان رو بکنیم، امکان داره کسی بگه که بحث ظهور در حرمت داره، لکن در اینجا ما ضرورت فقه، از ضروریات فقه روشن در فقه که مشارطه کردن برای معاشته چی حرمت نداره، لذا این لابعثه رو دست از ظهورش فهم داریم، حمله بر حرمت نمی کنیم. به نظرم بیان اولی شاید بیان دقیق تری باشه، این که بگیم بعث ظهور در حرمت نداره بلکه ظهور در مبغوضیت داره، نسبت به حرمت شک داریم، براعت جاری میکنیم، اصل مبغوضیتش موجوده دیگه. حالا حد اقلش اینه که بگیم این مبغوضه، کراهت داره. خب این حضرت فرمودن مالم تشارط، که طبیعتا نتیجه چی میشه که اگر شرط و اجرت بکنه، مقاطعه بکنه، کراهت داره و فتوایی به این کراهت هم داریم. خود مرحوم شیخ صدوق که در فقیه این روایت رو نقل فرموده، در المغنه که کتاب فتوایشون است، خودشون فتوایی به کراهت دادن. مالم تشارط دیگه، مایی ظرفی مستری است، لا بأس مالم تشارط، ازالت تشارط ببخشید، شرط دیگه، بله ازا بود یا ما بود، ازا بود، بله ازالم تشارط. بله ثم ان المرسلت المتقدمه عن الفقیه مرحوم صدوق دلت على کراهت کسب الماشطه مع شرط الاجرت المعینه و حکی الفتوى بهی عن المغنع و غیرهی، مغنع که مال خود شیخ صدوقه، کتاب فتواییشونه و غیرهی. شیخ صدوق دو تا کتاب فتوایی داره که خیلی هم مختصره، که حالا کتاب فتواییش هم خیلی آنچنان فتوایی استنباطی آنچنانی نیست، تا حدیث رو برداشته، ایشون سنداش رو حذف کرده، حدیث ها رو چیده کنار، هم کتاب فتوایی درست شده. نگاه بکنید المغنع شیخ صدوق رو، چیزی بیشتر از این نداره، حدیث ها رو سندش حذف کرده، ضمیراش هم با هم دیگه تطبیق داده و خلاصه برداشتن کتاب فتوایی نوشتن به این شکله. اینا خب زمان استنباط و تفریع فرو خیلی نبوده زمان صدوق. خب ول مراد به قولی اذا قبلت ما تعطا، این قبلت ما تعطا یعنی چی؟ نسبت به اینم یه نکته مطرح میکنن مرحوم شیخ، که در صورتی که هر چی بهش میدن قبول بکنه. ببینید قبلت ما تعطا، عطا کی اتفاق میفته؟ پولی که میدن به این معاشته کی اتفاق میفته؟ معمولا کارش که تمام میشه بهش پول میدن دیگه، کارش که تمام میشه بهش پول میدن. خب این اذا قبلت ما تعطا یعنی اگر موقعی که پول رو دارن بهش میدن قبول بکنه، بفرمایید، کارش مکروه نبوده، ولی اگه قبول نکنه چونه بزنه کارش مکروه بوده. اینو میخواد بگه؟ شیخ میگن نه، اینو نمیخواد بگه. ببینید اذا قبلت ما تو تا دو تا معنی میتونه داشته باشه. یه معنیش همینه که الان خدمتتون عرض کردیم، یعنی اون موقعی که کار تمام میشه و پولو میخوان بهش بدن، خب قبول بکنه، هر چی دادن هیچی نگه، خب که طبیعتاً اگه این کارو نکنه میشه مکروه. یه معنی این میشه، یه معنی دیگه میشه که از همون زمانی که شروع میکنه داره کارو انجام میده بنای بر این داشته باشه که هرچی بهش دادن قبول بکنه. خب ما اگر معنی اولو بپذیریم یه تالی فاسد داره رفقا، معنی اولایی بپذیریم تالی فاسد داره. تالی فاسدش چیه؟ تالی فاسدش اینه که کار رو انجام داده، بعد از انجام کار اگر اینجوری عمل کرد نتیجهش میشه که بگیم کاری که قبلا انجام داده میشه مکروه. خب که این آیه قابل پذیرش قابل پذیرش نیست؟ فقها میگن این قابل پذیرش نیست، این قابل قبول نیست، چون میگن الشیء لا ینقلب اما بقا علیه، یا الفعل لا ینقلب اما بقا علیه. اگر یه فعلی رو ما انجام دادیم بعد از اینکه انجام شد کار تمام شد، این دیگه حکم شرعیش عوض نمیشه. بعد از انجام شدن و تمام شدن کار، این کار دیگه حکم شرعیش عوض نمیشه. اینجور نیست که اول بگیم این کار عرض کنم خدمتتون مباح بوده، بعدن یه اتفاقی افتاد این کاری که قبلا مباح انجام شده بوده بشه مکروه، یا یه کاری قبلا انجام شده بوده عرض کنم خدمتتون حرامن بعدن بگیم چی اتفاقی افتاد که اون کار حرامن رو کردش حلالن. خب مثال بزنم براتون. به فرض مثال اگر مثلا تصرف در مال غیر بدون طیب نفسش جائز نیست، خب یه کسی مال یه کسی رو من بر می‌دارم با احراز عدم طیب نفسش، یا عرض کنم با شک در طیب نفسش استفاده می‌کنم، خب زمانی که من دارم استفاده می‌کنم این استفاده من حلاله یا حرامه؟ بفرمایید حرامه. حالا اگه بعداً برم از طرف رضایت بگیرم، اجازه بگیرم، این اجازه گرفتن بعدی این حرمت رو برمی‌داره برنمی‌داره؟ نه، اجازه بعدی تنها چیزی که برمی‌داره حکم وضعیه، ضمانت رو برمی‌داره ولی حرمت رو برنمی‌داره. چرا؟ چون الشیء لا ینقلب اما وقع علیه، فعل از اون حالتی که از اون حکمی که بر اون حکم واقع شده منقلب نمیشه. خب در ما نحن و هم همینطوره. اگر بخوام بگیم که این قبلت ما تو اتا، یعنی بعدن که میخوان پول بهش بدن اگر قبول کند هرچی بهش میدن کارش مباح بوده، اگه قبول نکند کارش مکروه میشه، این لازمش اینه که بگیم الشیء ینقلب اما وقع علیه، در حالی که این رو فقها نمیپذیرن. این درست نیست، میگن فعل لا ینقلب اما وقع علیه، لذا باید دست از این ظهور برداریم و نتیجهش میشه که بگیم اذا قبلت یعنی چی؟ اذا بنت علا قبول، یعنی همون زمانی که داره کار رو انجام میده اگه بنا داشته باشه برای این که هرچی بهش میدن قبول بکنه اینجا مباحه، ولی اگه بنا داشته باشه، بنای بر این نداشته باشه، بنای چانه زنی داشته باشه، در این صورت از همون اول کارش به صورت مکروه واقع شده. عبارت رو ببینید، والمراد به قولی علیه السلام اذا قبلت ما تو اتا البنا و علا ذالک حین العمل و الا المراد داره ظهورگیری میکنه از این عبارت مرحوم شیخ، والمراد از این اذا قبلت ما تو اتا البنا، میگه ظهورش بنای بر قبوله نه قبول فعلی، ظهور داره در بنای بر قبول حین العمل، و الا میخواد منشأ ظهور رو بگه. خب چرا همچین ظهوری داره؟ و الا زیرا اگر اینطور نباشه فلا یلحق العمل بعد وقوعه ما یوجب کراهته، اگه اینطور نباشه این گونه نیست که ملحق بشود به عمل بعد از اینکه عمل واقع شد چیزی که عمل رو مکروه میکنه، موجب مکروه شدن عمل میشه. نکتهش هم گفتم اگه بخواید به عنوان یه عبارت تو ذهنتون بمونه، الشیء لا ینقلب اما وقع علیه، عبارتی که فقها میگن اینه، الشیء لا ینقلب اما وقع علیه. بله آقای حمیدی،
این قاعده
فقهیه
یا مثلا دلیل عقلی؟
دلیل عقلی قاعده فقهی عرض کنم خدمتتون که حالا دلیلش شرعی که نداره، که حالا به عنوان یه قاعده عقلی که بگیم عقل، چون ببینید کاری که واقع شد تمام شد، این بالاخره هر کاری واسه میشد شد، تحلیلش عقلیه ظاهرا، مطالعه الان بیان قشنگی بیان روشنی تو ذهنم نیست براش. به عنوان یه قاعده فقهی هم نمیگن، حالا قاعده فقهی مثلا تو قواعد فقهی میگن که قاعده اشیاء الله ينقلب اما وقع علیه، یادم نمیاد کسی اونها نیم قاعده مطرح کرده باشه. منتها این یه قانونه که هیچ عملی برخلاف اون چیزی که واقع شده منقل، مگر حالا دقیق بفرمایید این قاعده کلی است. منتها ما من آمن الله وقت خوست گاهی قاعد هست، بعضی از چیزها اصلا شرط متأخر دارن. ببینید بعضی از افعال هستن که شرط متأخر دارن، اگه شرط متأخرشون مراعات نشه انقلاب پیدا میکنن. این دیگه منافاتی هم نداره. مثلا به فرض مثال بذارید براتون مثال بزنم، بعضی از مساجد هستن که وضو خانه شون وقف شده برای کسایی که میخوان توی مسجد نماز بخونن. خب وقف شده برای کسایی که میخوان توی مسجد نماز بخونن. یک کسی میره توی این مسجد، توی وضوخونه این مسجد وضو میگیره، خب بانیان الان اینکه توی مسجد نماز بخونه، بنا داره برای اینکه توی مسجد نماز بخونه، لذا وضو گرفتنش بفرمایید جایزه، تصرف در آب وضوخونه اون مسجد براش جایزه. ولی بعداً منصرف میشه، تصمیم میگیره که توی مسجد نماز نخونه. اینجا بعضی از فقها فتوادن وضوش باطل، فتوا داریم ما بین فقهای خودمون، وضوش میگن باطله. چرا؟ چون شرط این که تصرف بکنه در آب این مسجد این بوده که بعدش بره توی مسجد نماز بخونه. اگه بعدش توی مسجد نماز نخونه این شرط منتفی میشه، و به تبعش وضوش هم باطل میشه. از اصول بعضی این رو گفتن، بعضی اون گفتن نه، بعضی گفتن قصدی نبودن آب عرضم به محضرتون شرط علمیه. خب حالا اشکال کردم، بالاخره لااقل میدونم بعضی مثل مرحوم شهید صدر اینجا صفر قائل شده که اگر کسی تو همچین وضوخونه وضو بگیره بعد بخواد بیرون نماز بخونه، جای دیگه نماز بخونه، نظرش عوض بشه، حالا حتی مشکلی براش بشه، بخواد جای دیگه نماز بخونه، وضوئی که اینجا گرفته باطل. خب به هر حال کلیتش یه جاهای استثناء شده موردی، ولی خب یه قاعده به عنوان یه قاعده کلی فقها این رو قبول دارن.
من میگم اگه عملی باشه رو توجیهش باز مثلا
خب الان یادم نیست بیانش رو چی میگفتن، فاصله افتادم این مقداری از بحثش چجور تحلیل میکنم، بعدا این به ذهنم رسید خدمتتون عرض میکنم. یادم نیست چه بیانی خدمت اساتیدمون بده میگفتن، یادم نیست بیانی براش گفتن، الان تو ذهنم نمونده. خب اینم نکته دوم. نکته سومی که اینجا مطرح میکنن که طولانی ترین بخش بحث امروزمون هم هست اینه که ثم ان اولویت قبول ما یعطا، قبول ما یعطا و عدم مطالعات زائد، این که روایت داره میاد میگه که اولا اینه که هرچی بهش میدن قبول بکنه، بهتر اینه که هرچی بهش میدن قبول بکنه و مطالبه بیشتر نکنه، هر چی بهش میدن قبول بکنه و مطالبه بیشتر نکنه. این رو شارع برای چی اومدم چی کاری کرده، عرضم به محضرتون که مرحوم شیخ سه تا یه بحث تحلیلیه که میان ببینیم که شارع برای چی این کاری کرده، ثمرم داره، این بحث تحلیلی ثمرم داره. خب ثمرش هم حالا بگیم روشن میشه. شارع برای چی گفته که این خلاصه آرایشگر و حجام و خطان و اینها هرچی بهشون دادن قبول کنند و چانه زنی نکنن، حرف نزنن، اعتراضی نکنن، وجهش چی هست؟ سه تا وجه مرحوم شیخ اینجا براش مطرح میکنه. وجه اولش اینه که غالبا مردم اون چیزی که اجرت المثل اینها هست بهشون میدن، به مقدار اجرت المثل بهشون میدن. خب به مقدار اجرت المثل غالبا مردم بهشون میدن، این از یه طرف. لکن اینا هم معمولا این اصناف آرایشگر و حجامت کن و دیگه نمیدونم ختنه کن و از این حرفا که حالا قدیم بیشتر بین مردم بودن، اینا آدم های طمعکاری هستن، بیشتر از اون حق خودشون رو انتظار دارن از مردم، بالاخره میخوان علاوه بر این که اجرتشون میدن یه شیرنی هم بهشون بدن، بالاخره انتظار بیش از حد دارن. خب برای اینکه اینها مردم رو تو رو درواسی نندازند، ببینید اینجور گفتیم غالبا مردم حق اینها رو میدن بنزه اجرت المثل، از این طرف هم اینا آدمای طمعکاری هستن، بیشتر از اجرت المثلشون انتظار دارن. این دوتا رو نگاه بکنید، شارع مقدس برای اینکه اینها مردم رو تو رو درواسی نندازند که مردم حیاءن با با رودرواسی مبلغ بیشتری بهشون بدن که خلاصه اخذ حیا ان بشه، ماخوذ به حیا بشن. از این باب شارع به اینا توصیه کرده، در حقیقت اجابه توصیه به اینا است که اینا چی؟ اینا چانه زنی نکنن، چانه زنی نکنن، بذارن هر کس هر چی دلش خواست با طیب نفس خودش بهشون بده، از روی حیا و رودرواسی چیزی بهشون نده. خب که طبیعتا اگه اینجوری تحلیل بکنیم این فرمایش حضرت رو، اینجوری اگه تحلیل بکنیم، نتیجهش میشه که در صورتی که اون صاحب کار حقشون نده، کمتر از اجرت المثل بده، اینجا دیگه کراهت نداره. اینجا طرف میتونه چیکار کنه؟ اینجا طرف میتونه اعتراض بکنه، بگه اجرت المثل من ندادی، حق من ندادی، حق منو بده کاملش بکن. خب اگه اینجوری معنا کنیم روایت رو، یک احتماله. احتمال دوم اینه که میخواد تا اینجا رو من بخونم بعد بریم دومی، چون ترسم فاصله بیفته باد بهش بخوره. ببینید، ثم ان اولویت قبول ما یعطا و عدم مطالبت زائد، این که اولویت داره که هرچی بهشون میدن قبول بکنن و بیشتر از اون رو مطالبه نکنن، سه تا وجه براش مرحوم شیخ مطرح میکنن. اما لان الغالبه عدم نقص ما تعطا عن اجرت مثل العمل، غالبا اون مقداری که داده میشه به معاشته کمتر از اجرت المثل عملش نیست، الا ان مثل المعاشته والحجام والخطان و نحوهم. خب معاشته زنی که آرایشگری میکنه، حجام کسی که حجامت میکنه، خطان ختنه میکنه، و نحوه اینا کسی که مثلا سر مردم رو اصلاح میکنه، اینا کثیرا ما یتوقعون از ید ما یستحقونه، کثیرا ما اینطوری که بیشتر از حق خودشون انتظار دارن از مردم، خصوصا من اول المروعت و ثروه، مخصوصا از کسانی که صاحبان مروعت و شخصیت و ثروت هستن، از اینا بیشتر انتظار دارن. و ربما یبادرون الی حتک الارضه اذا منعوا، و چه بسا چه بسیار پیش میاد که اینا اگر منع بشن و اون مقداری که توقع دارن بهشون داده نشه، حد که ارز میکنن آبروی طرف رو هم میبرن. اذا منعوا ولا یعطون ما یتوقعون من از زیادت او بعضه، داده نمیشه به اونها اون چیزی رو که انتظار دارن از زیادت، یعنی اون زیادتی رو که انتظار دارن، حالا یا همه اون زیادتی یا بعض اون مایت وقع اونو من از زیاده، داده نمیشه بهشون الا استحیاء و سیانتا للارض، مردم از روی استحیاء و برای حفظ آبروی خودشون اون مقدار زیادتر رو میدن، یا بعضی از اون مقدار زیادتر رو میدن. دلش میخواد 1000 تومان اضافه بده، ولی میبینه که 1000 تومان اضافه بده آبروش میبره، 2000 تومان اضافه میده. و هاذا لا یخلو عن شبهه، این خالی از شبهه نیست، یعنی اون پولی که اون طرف داره میگیره خالی از شبهه نیست دیگه، چون طرف حیا ان داده. فامروا فی الشریعه، به خاطر همینه که در شریعت اینها امر شدن بالقناعت بما یعطون، قانع باشن اون چیزی که بهشون داده میشه، و ترک مطالبت زائد. فلا ینافی ذلک جواز مطالبت زائده و الامتناع عن قبول ما یعطا اذا اتفق کونه دون اجرت المثل، این منافات نداره با اینکه بگیم، عرض کنم خدمتتون که در صورتی که کمتر از اجرت المثل دادنش قبول نکنه و مطالبه زائد بکنه. طبق این تحلیل پس میتونه مطالبه زائد بکنه در صورتی که کمتر از اجرت المثل بهش داده باشن. خب این یک وجه بود. وجه دوم اینه که این اموری است که بسیاری از مردم دون شأنشون است که بخوان چیکار کنن، بخوان مشارکت کنند و مقاطعه کنن. خب از اول وارد آرایشگاه بشه، آدم میگه آقا شما چند میگیرید برای آرایش، نمیدونم میخواد بره حجامت، قبلش میگه آقا چند میگیری حجامت میکنی، اینا یه خورده دون شأن مردم است، خلاف مروءت هست که انسان بخواد این رو سوال بکنه. خب بنابراین اون کسی که میخواد مراجعه کنه به اینها، چون خلاف مروءتش هست، خلاف شأنش هست، سوال نمیکنه. خب از اون طرف هم اینا هم آدمای چی هستن؟ آدمای همونطور که گفتیم آدمای طماعی هستن و امکان داره بیش از حد بگیرن از اون افراد. لذا شریعت به اینا دستور داده که چیکار کنید؟ که شما از کنم خدمتتون، هیچی نگید به اون مراجعه کننده، هیچی نگید، هر چی بهتون داد همون بذارید جیبتون و به همون مقدار قانع باشید. که طبق این از کنم خدمتتون، طبق این تحلیل دوم دیگه اصلا بحث اجرت المثل مطرح نیست. خب که شریعت دستور داده که مستحبه که شما هر چی بهتون دادن قبول بکنید و چک و چونه کلا نزنید، حتی اگر طبق این بیان حتی اگر کمتر از اجرت المثل هم بده.
خب
بله دیگه، اگه چیزی بگه میشه مکتوب، حتی اگه کمتر از اجرت المثل هم بده بگیرید و هیچی نگید. که اینم باز دوباره ببینید با همون بیان قبلی میشه، به خاطری که مردم خلاف مروت از اقدام بکنن، اینا هم چیکار کنن؟ اینا هم یه انصافی داشته باشن که هر چی بهشون داده شد قبول بکنن. بله میفرمایند که و اما لان المشاره فی مثل هذه الامور لا یلیق به شأن کثیر من الاشخاص، لایق به شأن کثیری از افراد نیست. لان المماکسه فیها خلاف المروءه، مماکسه این چانه زنی در زبان عربی میگن مماکسه. لان المماکسه فیها خلاف المروءه و المسامحه فیها، از یه طرف چانه زنی خلاف مروءته، از این طرف هم مسامحه کردن لا تکون مصلحتن، مصلحت نیست. چرا؟ لکثرت طمع هذه الاصناف، چون این اصناف چی هستن؟ آدم های طمعی هستن. خب شار بله مسامحه در مقابل مماکسه هست، یعنی بیخیال شدن. خب مسامحه کردن و اینکه تعیین نکنیم، چانه نزنیم، مشخص نکنیم، بله آره کتابیات، یعنی مقاطعه نکنیم، مشخص نکنیم قبل از اقدام. لکثرت طمع هذه الاصناف، خب اینجا هم که دوران امر بین محظورین پیش میاد، کما که تو قبلی هم دوران امر بین محظورین پیش میاد، برای رفع این دوران امر بین محظورین شارع اومده چیکار کرده؟ به اینا امر کرده که اینها مشارطه نکنند و اقدام بکنند به عمل به اقل ما یعطا و قبوله و قبولهی.
که
فهم مصابه نمیدونم سلام نیست، بخاطر اینکه
اگه
مصابه
نکنه
اون
دیگه همینجور
قیمتون برای بالا. آره دیگه، بین معذورین قرار میگیره طرف، از یه طرف زشته که طی کنه، از یه طرف هم چی هست؟ طی نکردم، اینا آدم های تمکاری هستن، یه دفعه بعدن زیادتر ازش میگیرن. خب بین معذورین قرار گرفته، برای اینکه این افراد مراجع کننده های به اینها از بین محظورین خارج بشن، شارع خودش اومده اقدام کرده، به اینا دستور داده که اینا، به اینا فرموده که چی هرش بهتون دادن قبول بکنید، اگه کم هم دادن قبول بکنید، هیچی نگید تا مردم اینجور تو دردسر نندازید. فرضش با قبلی چی شد رفقا؟ تو فرض قبلی چی گفتیم؟ اونجا باز چی بود بگید؟
حقش رو بکنه
تو فرض قبلی مکروه نبود، ولی اینجا میگه این حالت هم سطران نکنه. بله بله، نتیجه شو میشه که طبق این بیان دوم حتی اگه کمتر از اجرت المثل هم بهش دادن هیچی نگه. خب توی قبلی گفتن که غالبا مردم کمتر از اجرت المثل نمیدن، منتها اینها آدم های تمایی هستن، بیشتر از اجرت المثل توقع دارن، لذا شارع به اینا توصیه کرده که بیشتر از اجرت المثل توقع نداشته باشید. خب بیشتر از اجرت المثل توقع نداشته باشید، لذا اگه کمتر از اجرت المثلتون داده اشکال نداره مطالبه کنید. توی دومی میگن نه، مشارطه خلاف شأن بسیاری از مردمه، اینا هم آدم های تمکاری هستن، شاره برای اینکه افراد بین محظورین قرار میگیرن، از طرف نمیتونن شرط کنن، از طرف هم میترسن بدون شرط اقدام بکنن، شاره اینا رو توصیه کرده که هر چی بهتون دادن قبول بکنید تا مردم از این دردسر بیرون بیان.
هر چی دادن
هر چی ببینید و عمرو به ترک المشارطت و الاقدام علی العمل به اقل ما یعطا، به اقل ما یعطا، بذارید میخونم علی خدمتتون عبارت رو ببینید، به اقل ما یعطا و قبولهی، یعنی قبول اقل ما یعطا و ترک و ترک هست اول جمله است، و ترک و مطالبت زائده مستحب للعامل، برای این عامل مستحبه که بیشتر رو مطالبه نکنه. خب اگر کم بهش دادن بیشتر رو مطالبه نکنه، و ان وجب علی من عمل له ایفا و تمام ما یستحقو من اجرت المثل فهو مکلف وجوبا بالایفا، این مکلفه که واجب برش که ایفا کنه، یعنی بنزه عرضت رو مثل بده. ول عامل مکلف ندبن به سکوت و ترک مطالبه. عامل مکلف است به اینکه سکوت کنه و مطالبه نکنه، یعنی اگه کمتر از عرضت رو مثلا بهش دادن هیچی نگه. خصوصا علاما یعتاد و بوها اولائه من سوء الاختزا، مخصوصا به خاطر اینکه یعنی دستور خصوصا، یعنی مخصوصا شارع این دستور رو داده به خاطر اینکه اینها آدم های چی هستن؟ بدبستونی هستن. سوء الاختزا، اختزا یعنی گرفتن، بد میگیرن، چیزی میخوان از دیگری بگیرن. اینجور نیست که آبرومندانه بگن آقا لطف بفرمایید یه خورده بیشتر بدید، نه، آبرو طرف میبرن تا صد تومن اضافه ازش بگیرن. خصوصا علاما یعتاد و بوها اولا، این اصنافی که گفته شد من سوء الاقتضاء، بدی گرفتن. آخری هم بخونم اول ان الاولا. وجه سومی که برای این روایات میشه مطرح کرد که حضرات که فرمودن مشاهده نکنید منظورشون چی هست، خب وجه سوم اینه که اصلا این دیگه خیلی امر اسهل میشه، راحت تر میشه، که اصلا اینها زمانی که میخوان کار انجام بدن مشارطه نکردن معنیش این باشه. یعنی سه تا احتمال شیخ داره مطرح میکنه. اینا زمانی که میخوان کار انجام بدن، کار رو تبرعن انجام بدن، این کاری که دارن انجام بدن نیت و اجرت نکنن. خب از شما میپرسم رفقا، کسی که داره کار رو انجام میده نیت تبرع میکنه، استحقاق اجرت داره شرعا یا نداره؟ شرعا استحقاق اجرت نداره، یعنی خودش طلبکار مردم ندونه. خب خودش طلبکار مردم ندونه و هرچی هم بهش میدن به عنوان چی؟ به عنوان تبرع قبول بکنه. لذا دیگه اینجا بحث این که طرف مقابل هم بگیم که واجب است به مقدار اجرت المثل بده، این هم دیگه اینجا مطرح نمیشه. این نیت مجانیت بکنه، نیت تبرع بکنه، طرف مقابل هم یه چیزی بهش میده، هر مقدار که بهش داد قبول بکنه و طبیعتاً اگه کمتر از اجرت المثل داده دیگه اینجا حق مطالبه نداره و اونم برش واجب نیست. ولو این مطالبه هم نمی‌کنه، بر اونم واجب نیست که بده. چرا؟ چون نیت تبرع بوده. نیت تبرع باشه واجب نیست که انسان اجرت المثل بهش بده. اول ان الاولا فی حق العامل قصد التبرع بالعمل و قبول ما یعطا علی وجه التبرع ایضاً، این رو علی وجه تبرع قبول کنه، به عنوان هدیه قبول بکنه. خب اگه این کار رو انجام بدیم یه خاصیت هم داره، یعنی اگه این تحلیل آخری سوم رو بگیم یه خاصیت هم داره که این روایت ازالم تو شارط با اون روایتی که تو کتاب الاجاره خوندید یادتونه که حضرت فهمدن که لا یستعملن احدکم اجیرن حتی یقاطعه، خب منافاتش با اونم حل میشه، چون اون مال کجاست؟ مال اجیره. اجیرم یعنی که کسی که میاد کار میکنه به نیت اجرت. خب کسی که میاد کار میکنه نیت اجرت، این الان کار به نیت اجرت نکرده که بگیم چی منافات پیدا میکنه با اون حدیث، نه، کار به نیت تبرع انجام داده. فلا ینافی ذلک ما ورد من قول علیه السلام که حضرت فرمودن لا تستعملن اجیرا، به کار نگیر اجیری را حتی تقاطعه. هازا تمام الکلام در بحث مقاطعه کردن، یعنی طی کردن، فارسی میگیم طی کردن. بله آقای نجف، توی دو تا فرض اول تنافی پیدا میکنه دیگه، دو فرض اول با این روایت تنافی پیدا میکنه که خب حالا طبیعتاً میگیم تخصیص خورده. خب چون اینجا هم اجیره، طرف اجیر به نیت اجرت داره کار میکنه، اجیره. خب منتها اینجا دیگه تخصیص خورده، تخصیصش هم با این بیان که حضرت برای اینکه افراد حالا بله این که استحباب داره، آره، مقاطعه کردن استحباب داره. نه تنافی در حتی همون تنافی تو بحث سننه دیگه، آره، در همون بحث سننه که تنافی حضرت هم ذیلش فرمودن دیگه تو اون روایت فرمودن که اگر مقاطعه نکرده باشی هر چی بهش بدی فکر میکنه هنوز حقشو ندادی، ولی اگر مقاطعه کرده باشی اگر حبتن اضافه بهش بدی عرف ازاله که لکه، اون یه حبه رو برای تو به عنوان چیزی که تو بهش دادی میشناسه، نه به عنوانی که حقم بوده بهم داده. نه روایتش بله اصلا سیاق مستحبیه. حالا اون در صورتی که اون دوتا هم تحلیل اول رو بگیم، بله شاید حالا به تعبیری این سومی که خب خیلی روشنه اونجا هم نمیدونم چیز به ذهنم نمیرسه، الان کلم بدجور درد میکنه، هیچ اصلا کلم کار نمیکنه که فکر کنم الان چیز بگم براتون.
نمیدونم باز فکر میکنم
خب اوجت المثل که همیشه میتونم بگیرم، فرق نمیکنه، فرق نمیکنه که
تو کدوم
همون که اضافه قبل اضافه لم تو شارد اما یعنی عدم کراهته دیگه، استحباب اینجا معنی عدم کراهته، تو ذهن شیخ بوده ظاهرا. این بعضی از علما ببینید آیا ترک مستحب مکروه و ترک مکروه مستحب است یا نه، این بین علمای ما اختلافه. خب بعضی میگن اگر یه جایی یه چیزی مستحب شد ملازمه داره که ملازمه داره با اینکه ترکش مکروهه، یا یه چیزی مکروه حتی رو رد میکنن بله، یا یه چیزی مکروه شد ملازمه داره با اینکه چی ترکش مستحبه.
سر آب خوردن داخل روز مستحب داره، نشسته خوردنش مکروه نیست.
بله عرض کردم خدمتتون این رو، بعضی از بزرگان گفتن ملازمه است بین این دو تا، من دیدم که دارم میگم استراحتا از بعضی از بزرگان سوال شده بود فرموده بودن که ملازمه میبینیم، ولی خب بسیاری از علما این رو قبول نمیکنن. مثلا مرحوم حاج رضا همدانی توی بحث اوایل صلات الجمعه الان خاطرم از فصلش اینکه این همه ما روایات عقیده داریم بر اینکه نماز جماعت خوندن مستحبه، آیا میتونیم بگیم که ترک جماعت کراهت داره؟ ایشون خیلی تلاش میکنه و ثابت نمیکنه که ترک جماعت کراهت داره، میگه از اون روایت اونا داله بر استحبابه، از این نمیتونیم استفاده کنیم که ترکش کراهت داره. البته حالا یه ادله دیگری هست که میخواد ایشون بیاره برای اینکه ترکش کراهت داره، ترک جماعت، منتها از این راه میگه نمیشه استفاده کرد، اون داره میگه مستحب، از اینکه میگه مستحب نمیتونه نتیجه بگیره که ترکش
کراهت داره و ترک
مطالبه درسته؟ بله.
نمیشه که مطالبه کرد مکروه باشه، یعنی اون چیزی که
نه اتفاقا مطالبه ببینید روایتمون این بود دیگه،
نه
دقت بفرمایید روایتمونی که لا بأس اذا لم تشارت و قبلت ما تعطا، مفهومش چی بود؟ مفهومش این بود که اذا شارت خب ولم تقبل ما تعطا ففیه بأسون. خب این کراهت که مشخص از روایت کراهت در
نمیاد، اولویت بعضش کراهت در نمیاد دیگه.
چرا
مثلا بچه اول خودتو فرمود کراهت نداره، اگه مثلا کمتر از اون باشه
نه کراهت نداره، در صورتی که کمتر از گفتن منافاتی نداره، هر چی بهش دادن قبول بکنه، ولی اگه کمتر از اگه بنزه اجرت المثل بهش دادن، اگه کمتر از اجرت المثل ندادن، کمتر از اجرت المثل بهش دادن، اینجا منافاتی نداره مطالبه کنه. یعنی کراهت رو گذاشتن مال کجا؟ کراهت رو گذاشتن برای کجا؟ برای فرد غالب. ببینید فرد غالبش که، یعنی ببینید معنایی که روایت کردن اینطور شد، فرد غالبش که افراد بنزه اجرت المثل یا بیشتر میدن، اینجا کراهت داره مطالبه کنه. روایت حملش کردن در اینجا، حملش کردن بر فرد غالب که افراد بنزه اجرت المثل یا بیشتر میدن، اینجا کراهت داره انسان مطالبه کنه، اینا مطالبه کنن. که گفتیم این منافاتی نداره، فرمایش شیخ این بود که این منافاتی نداره که اون جایی که کمتر از اجرت المثل بهش میدن مطالبه کنه و دیگه اینجا کراهت نداره. دقت بفرمایید نتیجهش این میشه دیگه، نتیجهش این میشه که کمتر از اجرت المثل بهش دادن مطالبه کرد، این دیگه کراهت نداره. خب توی جمع دومی، توی جمع توی تحلیل دومی چطور شد؟ نتیجهش این شد که کلن کراهت داره. ببینید توی تحلیل اول در یه فرض کراهت دارد، در یه فرض کراهت ندارد، توی تحلیل دوم کلن کراهت دارد، کلن کراهت دارد، اینجور باید میگم کلن کراهت دارد مطالبه کردن و زیادت خواستن، کلن کراهت دارد حتی اگر کمتر از اجرت المثل بهش بدن. ببینید تعبیر خود شیخ بود دیگه، من از جای متن در نیاوردم که صراحتا شیخ گفتن، اینجور گفتن بله لعن المشاهدت لا یلیق بشانه، ادامهش هم اینجور گفتن که و ترک و مطالبت زائد مستحب کن للعامل و این وجب علی من امر له ایفا و تمام و یستحق. خب واجبه که بهش بده طرف اجرت المصر رو نداده دیگه، واجب تکمیل بکنه، ولی بر این چی هست؟ مستحبه که ترک مطالبه کنه، یا بفرمایید کراهت داره مطالبه کنه. فقوه مکلفون وجوبن به ایفا و العامل مکلفون ندبن به سکوت. خب توی سومی، تو سومی چطور میگیم؟ تو سومی هم کلن کراهت داره، کلن کراهت داره که اصلا نمیتونه مطالبه کنه، اینجور بگیم، اینجور اصلا نمیتونه مطالبه کنه. با این تفاوت که توی فرض قبلی، تو تحلیل قبلی، خب بر شخص واجب بود و این کراهت داشت مطالبه کنه، ولی توی این فرض اصلا بر شخص واجب هم نیست و بر این کراهت داره که مطالبه کنه. اون چیزه بوده نجف، شنیدید؟ کسی بوده نجف، حمال بوده، پای اصفهان، اصلا اسمشون چیه؟ آقای ناصری اصفهانی، ایشون توی از کتاباشون اومده، با ایشون هم نجف بوده، هم خودش هم پدرش نجف بودن، خیلی هم با این اولیاء الله در ارتباط بودن. گفتن یک کسی بود نجف، یه تنابی داشت، حمالی میکرد برای مردم، ولی هیچ وقت هم اجرت تعیین نمیکرد، هرچی هم بهش میگفتن بهش میدادن میگو خدا برکت بده، هیچ وقت هم چی نمیگفت، شغلش حمالی بود، ظاهرا مجرد هم بوده، تنها هم زندگی میکرده. بعد همین داستان معروفی هست که یه بچه از پشت بوم داشت میافتاد، اشاره کرد نیفت، آروم آروم بچه اومد روی زمین قرار گرفت. آقای ناصری اصفهانی در مورد ایشون این قضیه رو نقل میکنه، البته در مورد کسی هم نقل شده، آقای ناصری در مورد ایشون نقل میکنه، اسمش هم میاره، قشنگ میشناسدش، انگار ارتباطی هم داشتن باش، که یه تناب داشته حمالی میکرد، هر کس بار داشته این ورمور میخواسته میذاشه وسط این تنابو، کول میگرفته میبرده، هیچ وقت چیز تهی نمیکرده، هرچی هم بهش میذارن قبول میکرد، میگفته خدا برکت بده، روحیه اینجوری داشت. که این همین فرض سوم میشه دیگه، عامل قصد تبرع بکنه و هرچی هم بهش دادن به عنوان تبرع قبول بکنه. خب میخواد یه استراحت بکنید رفقا تا برگردیم. الله کجا؟ بله الان میگم خدمتتون. و الا این شد، ببینید گفتیم که مراد از این عبارت ازا قبلت ماتو اتا، گفتیم عبارت به دو گونه میشه معنا کرد، یکی بگیم بعدن که کار رو انجام داد هرچی بهش بدن قبول بکنه، که اگر قبول نکنه کارش مکروه میشه، یعنی تکسبش مکروه میشه. خب یک معنا. معنای دوم اینه که از همون زمانی که کار رو شروع میکنه، همون زمانی که کار رو شروع میکنه نیت داشته باشه، بنا داشته باشه که هرچی بهش دادن قبول بکنه. از بین این دوتا احتمال شیخ میفرمونه که احتمال دوم درسته. چرا؟ چون اگر احتمال دوم رو نپذیریم یه تالی فاسد داره، لازمش این میشه، تالی فاسدش این میشه که تالی فاسدش این میشه که عمل بعد از اینکه انجام شد مکروه بشه. اول مکروه نشده بوده، ولی بعدن که میخوان اجرت بهش بدن اگه قبول بکنه هرچی دادن به اباحه خودش باقی میمونه، اگر قبول نکنه اون موقع تازه عملی که قبلا انجام شده مکروه میشه. دقیق فهمیدم شد؟ که این چی هست؟ این منافات داره با اون نکته ای که اشیاء لا ینقلب اما وقع علیه، چون منافات با این نکته داره لذا ما اینو نمیتونیم ملتزم بشیم، اینو ملتزم نشیم، باید احتمال متعین میشه در احتمال دیگر، که بگیم منظور قبلت یعنی بنت علی القبول، نه اینکه قبلت بالفعل. والحمدلله.